بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که گاهی واجب تقسیم می شود به نفسی و غیری و یک معنایی رو برای نفسی و غیری ذکر کردیم و رسیدیم به این که اگر در جایی شک کردیم که یک واجبی نفسیه یا غیریه، که این خب ثمره هم خیلی داره، مثلا وضو واجب نفسیه یا واجب غیری، آیا اصل اینه که نفسی باشه یا اصل اینه که غیری باشه؟ یه مرتبه بحث درباره اصول لفظی است، یه مرتبه اصول عملیه. اگر اصل لفظی داریم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجوری فرمود که با توجه به این که قید زدن به هیئت خلاف قاعده است، خلاف اصله، پس در مواقع شک باید بگوییم که هیئت مطلقه، یعنی واجب می شود واجب نفسی، واجب غیری بودن دلیل می خواد. که اینو قبلا عرض کردم که نفسی و غیری هر دو قید میخواند و شما بگویید اصل آن است که قید نداشته باشه، پس واجب نفسیه، این درست نیست. واجب غیری یعنی اون چیزی که واجب است اگر چیز دیگری واجب باشد، یعنی وجوبش معلق بر وجوب چیز دیگه است، اینو میگیم واجب غیری. حالا اگر گفتیم که اصل آن است که چیز دیگری واجب نباشد، پس این واجبه، این ثابت نمی کنه که این میشه واجب نفسی. بعد یه دو تا دلیلی رو شیخ نقل کرده بود و آقای آخوندم اون دلیل ها رو جواب داده بود. حالا اون دلیل ها خیلی مهم نیست، علت این که مهمم نیست اینه که احتمال این هست که مقرر شیخ اصلا مقصود شیخ رو متوجه نشده و اون ایشون میفرماید که چرا وقتی یه چیزی غیری نبود پس نفسی نمیشه، چون ما همین دوتا سیه، اگر چیزی نفسی غیری نی، اگر غیری نیست نفسی هست، شق سالسی نداریم. این درسته که هر چیزی یا نفسی یا غیری شق سالس نداره، اما اگر که ما با اصل ثابت کردیم که یک چیزی واجب غیری نیست، اگر این اصل اصل عملی باشه، مثل اصالت البراءه، مثلا گفتیم که اصل آن است که چیز دیگری واجب نباشد، خود این واجب باشه، این ثابت نمی کنه که پس این نفسیه، چون اصل مثبت میشه. از اصل عدم وجوب چیز دیگر ثابت بکنیم که پس این نفسی است. اصل فقط ثابت میکنه که چیزی واجب نی، ولی اینکه پس این نفسیه، این ثابت نمی کنه. مگر اینکه یک کسی اینجوری بگه ده. بله. یه کتابی هست اشارات الاصول، توی اون اشارات اینجور احتمالی داده ها که اگر کسی بگه این اصل آن است که چیز دیگری واجب نباشد، این یه اصل عقلاییه نه اصل عملی. اگر اصل عقلایی باشه ثابت میکنه وقتی اینکه این شی واجب غیری نیست پس واجب نفسی هست، یعنی لازمش حجت میشه. اما اگر که اصل عملی باشه فایده نداره. یا اگر کسی بگه که این اصل عدم وجوب چیز دیگر اصالت العدم حجت هست و ربطی هم به استصحاب عدم ازلی نداره، اگرم کسی این حرفو بزنه باز نتیجهش این هست که بشه واجب نفسی. به هر حال پس گفتیم که احتمال داره شیخ انصاری چیز دیگه داره میگوید و اینی که تو کتاب نقل شده و کفای نقل کرده احتمالاً اینا مراد شیخ انصاری نیست. خب حالا با قطع نظر از این حرفا، اگر که شک کردیم که یک چیزی واجب نفسی است یا واجب غیری، اگر که اصالت الاطلاق داشتیم در اون واجب، به نظر آخوند یا شیخ ثابت می شود که بگوییم این شی واجب نفسیه اگر اصالت الاطلاق رو بپذیریم، یعنی این شی واجبه سوا اون وجب شی اون آخر ام لا. بلکه تمام این بحث های کفایه رو فرض اینه که ما بگوییم امر دائر است بین واجب نفسی و واجب غیری و واجب غیری معونه زائد داره و واجب نفسی مطلق معونه زائد ندارد. در این صورت که این حرفو بزنیم این بحثای کفایه و اختلاف شیخ و آخوند مطرح میشه و چیزایی هم که مثلا آیت الله خویی فرموده یا امام فرموده همش روی این فرضه. بلکن احتمال داره که اصلا کس چیز دیگه بگه که هیچ کدام این بحثا نیست. احتمال داره کسی بگوید که گاهی طلب مشترک است بین طلب نفسی و طلب غیری. اگرم مشترک است تازه دو جور احتمال داره، مشترک لفظی باشه، احتمال داره مشترک معنوی باشه. و اگر مشترک معنوی باشد یحتمل که بگوییم انصراف داره طلب به طلب نفسی، احتمالم داره کسی بگوید انصراف داره به طلب غیری. اگر کسی یکی از این احتمالاتی که گفتم بپذیره، یعنی کسی بگه که صیغه امر وضع شده بر مطلق طلب، اما از نفسی به غیری، اگر کسی این را بگوید اصلا نه بحثای مطارح الانظار پیش میاد نه مطالب کفایه هیچ کدام. دیگه در این صورت شما بگویید که اصل آن است که قید نباشد، اصل آن است که چیز دیگری واجب نباشد. این اصل هیچ فایده نداره، نه ثابت میکنه که چیزی واجب نفسی است و نه ثابت میکنه که غیری نیست. هیچ اینا ثابت نمیشه. صیغه امر وضع شده بر مطلق طلب، یا اگر کسی بگه صیغه امر وضع شده برای نفسی، وضع شده برای غیری، اما به صورت مشترک لفظی، یعنی دو تا وضع داره، یه بار وضع شده بر نفسی، یه بار هم وضع شده بر غیری، وقتی هم که قدر مشترک هم ندارند و وقتی هم که شک بکنید کلام میشه مجمل. نه نفسی بودن ثابت میشه و نه غیری بودن. خب بلی گفتم اگه کسی احتمال بده به این قائل داره، دا این قائل داره، مثلا حاجبی همین حرف رو زده. یا اگر آره دیگه بن. چه اصول دیگه فقه که نیست که لوازمش حجت نباشه. ایشون میفرماید که خب این خروج از بحث میشه. ببینید بحث درباره این بود که اگر من میدانم چیزی واجبه اما نمیدونم نفسیه یا غیری، فارسیش اینه سا، یعنی یه چیزی رو میدونم واجبه اما نمیدونم قصد قربت میخواد یا نمیخواد، این فارسیش میشه دیگه. اگر چیزی رو میدانم واجبه اما نمیدونم نفسیست یا غیری، یعنی نمیدونم قصد قربت میخواد یا نمیخواد، آقای آخون میفرماید که میگوییم اصل آن است که این واجب باشد، چه چیز دیگری واجب باشه چه نباشه. پس معنیش اینه که میشه واجب نفسی، یعنی این خودش واجبه، چه چیزی واجب باشه چه نباشه، نتیجهش هم اینه که قصد غربت میخواد. من عرض میکنم که این بحث متوقفه بر اینه که شما در باب صیغه امر قائلید به این که صیغه بر چی وضع شده. اگر کسی بگوید صیغه وضع شده بر مطلق طلب، مطلق طلب هم تو نفسیه هم تو غیریه، و با اطلاق هیچی اثبات نمیشه، نه نفسی بودن و نه غیری بودن. یا اگر کسی بگوید که صیغه مشترک است بین طلب نفسی و طلب غیری، اگر که مشترک بین این دوتا باشه، مشترک لفظی وقتی که قرین نداش میشه مجمل، پس باز نفسی بودن ثابت نمی شود. و یا این که اگر کسی بگه صیغه امر وضع شده بر مطلق طلب ولی انصراف داره به نفسی، یا کسی بگه انصراف داره به غیری، اگرم کسی یکی از این دو تو احتمال رو گفت، باز نه حرف شیخ میشه و نه حرف آخوند. این تا اینجا راجبه اصل لفظی، یعنی در واقع خواستم یه چیزی بگم که خلاف نظر شیخ و آخونده. و اما اصل عملی، اگر نوبت رسید به اصل عملی، یعنی اصل لفظی چیزی رو اثبات نکرد، میدونیم یک چیزی واجبه اما نمیدونیم واجب غیریه یا واجب نفسیه، به عبارت دیگر این شیء واجب است ولی عند وجوب شیء آخر یا اینکه این واجب است، چه چیز دیگری واجب باشد چه نباشد. اگر معنای این کلام اینه که نمیدونم، یعنی اینکه واجبه نمیدونم قصد قربت میخواد یا نمیخواد، اگر معنیش اینه، اگر نفسی قصد قربت میخواد، اگر که غیری قصد قربت نمیخواد، اگر این معنای این کلام، این برگشت میکنه به بحث تعبدی و توسلی و این که آیا اصول عملیه در باب تعبدی و توسلی جاری میشود یا خیر؟ آیا شارع میتونه بگوید اصالت البراءه در شک در تعبدی جاری میشود یا نه؟ اگر کسی نظر آخوند رو قبول داشته باشه، کسی مبنای کفایه رو بپذیره، باید بگه اینجور جاها اصالت البراءه جاری نیست. اگر کسی نظر صاحب جواهر رو بپذیره، اینجا میگوید که اصالت البراءه جاری میشود. به عبارت دیگر، به نظر آخوند با اصول عملیه نمیشود ثابت بکنیم عدم وجوب قصد قربت را. ولی اگر که بحث درباره این باشه که وقتی شک دارم یک چیزی واجب نفسی است یا غیری، یعنی نمیدونم این واجب است عند وجوب شیء آخر، یا اینکه این واجب است چه چیز دیگه واجب باشه چه نباشه، این کلام منش این میشه دا. اینو میدونم واجبه ولی نمیدونم وجوبش نفسیه، یعنی چه چیزی واجبه یا نه. این واجبه، چه چیزی واجب باشه چه نه. اما اگر غیریه، یعنی این واجب است عند وجوب شیء آخر، حالا اگر اون شیء آخر نبود، حاصل نشد، نتیجهش اینه که یعنی شک دارم این اصلا واجبه یا نه، و اصالت البراءه ثابت میکند که این اصلا واجب نیست. نه این که اصالت البراءه ثابت میکند که نفسیه یا غیریه. بله ها، بله بله ها، همین نه مرادم همینه، همینه میخوام بگم که موقعی که یه چیزی رو میدانید واجبه و نمیدونید نفسیه یا غیریه، اینجا این در واقع برگشت میکنه به اینکه این اصلا واجب است یا نه. اصل وجود وقتی مسلمه ها، اگر احتمال اینو دادید که این واجب غیری باشه، یعنی چی؟ یعنی احتمال میدم که این وجوبش مشروط به اینه که یه چیز دیگه باشه و اون چیز دیگه رو شک دارم، وقتی که اون نباشه پس تو وجوب این شک دارم، وقتی تو وجوب این شک داشتم اصل وجوب این مطلق نیست. نمیتونید بفرمایید که اصل وجوبش مسلمه. بله 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 بله، نه حواس من، یعنی اگر که یه چیزی رو میدانید واجبه و نمیدانید نفسیس یا غیری، اگر که غیری باشد، یعنی این که وجوب این به خاطر یه چیز دیگر است، و اگر اون چیز دیگر نباشد این واجب نیست، پس وجوب این دیگه مطلق نیست، پس اصلا واجب نیست. یعنی نتیجه براءت این میشه دا، از غیری نبودن نتیجهش اینه که اصلا واجب نی. آره عقلی میدون. بله بله همون. بله 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 نه این درست گفتم که گفتم اگر کسی ببردش تو بحث تعبدی و توسلی، اگه تو اون بحث برود یعنی واجب نفسی و غیری رو معنا کنیم تعبدی و توسلی، در تعبدی و توسلی آقای آخون اصل جاری نمیدونه، میگه شارع نمیتونه چیزی را جعل بکنه، قصد قربت رو جعل بکنه، چون یه امر عقلیه. این همین فرمایش شماست. اما اگر که کسی نبره تو بس تعبدی و توسلی، بگیم نفسی یعنی چیزی که واجب است، سوا اون وجب شیء آخر ام لا، اما واجب غیری یعنی چیزی که واجب است لو فرز وجوب شیء آخر. حالا اگر که شک کردیم یه چیزی واجب نفسی یا غیری، به این معنا که شک کردم چیز دیگر واجب هست که این بشه غیری برای او یا نه. وقتی که شک دارید که اون شیء دیگه واجبه یا نه، یعنی شک دارید این واجبه یا نه و اصل عدمشه. بنابراین بله ولی هر دو تا شرعیه، نه اینکه یکیش عقلی باشه. یعنی با یک اصل هم عدم وجوب اون شیء آخر رو برمیدارم و هم عدم وجوب خود این رو. خب این تا اینجا راجع به اصول عملیه. اینقدر کار ازش میاد یا نمیاد؟ خب این تا اینجا تموم شد. بعد از این دو تا مطلب رو آقای آخوند در کفایه مطرح میکنه. مطلب اول اینه که خب همه این، البته این دو تا مطلب هر دو رو شیخ انصاری هم توی مطارح الانظار فرموده ها، یعنی ابتکار آخوند نیست. مطلب اول اینه که خب این بحث که یک چیزی واجب نفسی باشد یا واجب غیری، معناش اینه که ثواب یک امر عقلیه، عین عقاب، و ثواب و عقاب هر دو از لوازم قرب و بعد به خدای متعالند. قرب و بعد به خداوندم یک امر عقلیست. هر کسی که به خدای متعال نزدیک بود ثواب داره، هر که نبود خیر. این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله. همین که کسی کافر به خدا باشد بعد از خدا داره، وقتی که از خدا دور بود نفقه ایم که بدهد، صدقه ایم که بده قبول نمیشه. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله. این الا انهم کفروا، این الا انهم کفروا فاعل اون و ما منعهم، من منع فعل، این میشه فاعلش. فاعل منع اینه که چون کافرن. سوره توبه است، نمیدونم حالا آیه چه آیه. شکرم جناب آقای قاینی، سوره توبه است یا سوره 54؟ بله خیلی ممنون، آیه 54 سوره توبه. خب اگر که ثواب و عقاب از تبعات قرب و بعد به خداونده، واجبی که واجب غیری باشه قرب و بعد به خدا ایجاد نمی کند. قرب و بعد مال واجب نفسیه، به عبارت دیگر واجب نفسی دارای مصلحت و مفسده است، انسان را به خدا نزدیک میکنه یا دور میکنه. بنابراین واجب نفسی ثواب داره یا عقاب داره، اما واجب غیری چون مصلحت و مفسده ندارد قرب و بعد هم ایجاد نمی کنه، پس ثواب و عقاب نداره. نفسی که مصلحت داره، اما غیری به خاطر اینه که این برای چیز دیگه است. یعنی مثلا فرض کنید که این فقط صرفا توسل الالغیره، مثل نردبون گذاشتن. نردبون برای اینه که آدم بره رو پشت بام، اگر کسی نمیخواد پشت بام بره نردبون چه فایده داره؟ همین، نه همین، حالا همین رو داریم میگیم، نه همین رو میخواییم بگیم. خب حالا بله همین، حالا همین رو میخواییم بگیم. نتیجه این حرفا اینه که هر چیزی که مقدمه واجبه ثواب و عقاب نداره، قصد قربتم نمیخواد، توسلیه. حالا اشکال همینجا این میشه دا طهارات سلاس مثل وضو، غسل، تیمم، چرا اینا ثواب دارند در حالی که طبق این توضیحی که دادیم باید بگوییم که اینا ثواب نداره و باید بگوییم اینا بدون قصد قربت هم صحیحه، در حالی که بدون قصد قربت اینها صحیح نیست، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، کسی بگه جوابش اینه که این طهارات سلاس مثل مثلا فرض کنید که مثلا کسی زیارت سید و شهدا علیه السلام میخواد بره، این پیاده روی و اینکه هرچه مسیر طولانی تر بیشتر برود اینا خب مقدمه اون مستحبه که زیارت امام حسین علیه السلام باشه. آیا میشه بگوییم که این پیاده روی ها ثواب ندارد، فقط ثواب مال خود زیارت امام حسینه؟ یا اینکه بگوییم که این پیاده روی ها باعث میشه که افضل الاعمال احمزوها، هرچی مشقت یک عمل بیشتر ثوابش هم بیشتر، به این خاطر بگوییم مقدمه واجب یا مقدمه مستحب ثواب داره، یا اینطوری بگوییم، یا اینکه کسی اینجوری بگه دا بگه اونی که مقدمه نماز خود وضو نیست، وضوعی که مستحب است مقدمه نماز است. وضو مقدمه نماز نیست، وضوی مستحب. یعنی به عبارت دیگه یک چیزی که خودش مستحب نفس، این مستحب نفسی شده است مقدمه غیر. بنابراین اگر کسی وضو را بدون قصد قربت بگیره، این وضو اصلا مقدمه نماز نیست و باطل. این دو تا احتمالی که آقای آخوند داده. صلی الله علی محمد و آله.